رهبران مختلفی میانن و
بله.
تکنیک مختلف سعی میکنن اون تاکتیک واحد رو پیش برن.
درسته.
خب آمریکا هم از این قاعده مستثنا نیست. ما چه جمهوری ها بر سر کار باشن چه دموکرات، اینها منطقه غرب آسیا برای اینها تقریبا از اولویت اصلی خارج شده. اینها نقش خودشون رو به بازیگران و دیگر سپردن، از جمله ترکیه و جمله رژیم صهیونیستی. و ما میبینیم که این اتفاق چه در دولت دموکرات چه در دولت جمهوری خواه نسبت به منطقه غرب آسیا، منطقه پرمنفعت غرب آسیا، لحاظ تاکتیکی یکیست. در حوزه تکنیک اینها شاید ریکرد متفاوتی رو داشته باشن، اما کلیت قضیه، نوع نگاه و نگرش اونها نسبت به منافعی که آمریکا در منطقه غرب آسیا داره کاملا یکیست و غیر قابل تغییر.
آقای دکتر، آن چیزی که هم دموکرات ها و هم جمهوری خواهان در مورد سوریه روش توافق دارند و میخوان که اتفاق بیفته در تحولات آینده سوریه چه است؟
ببینید، چند هدف رو دنبال میکنن. یک، اینها در طول سالهای تقریبا حدود دو دهه هست که اینها منافعشون در منطقه غرب آسیا توسط اون تعریفی که جمهوری اسلامی ایران در حوزه عمق استراتژیکی که برای خودش در غرب آسیا تعریف کرده بوده همواره در خطر بوده و اونها نتوانستن با آرامش و آسایش به چپاول خودشون از منطقه غرب آسیا بپردازن.
قطعاً
برهم خوردن آرامش، برهم خوردن امنیت، برهم خوردن ثبات در منطقه غرب آسیا اولین خواسته و اراده آمریکایی‌ها و اجانبشون در منطقه هست. که خب ما می‌بینیم وقتی سوریه با اون اتفاقات به هم میریزه، فردی مثل دونالد ترامپ که برای دنیا به زعم خودش برنامه و نقشه دارد میاد میگه که خب سوریه به ما ارتباطی نداره، کما اینکه اونها اتفاقا با دقت و به نزدیکی دارن تحولات سوریه رو دنبال میکنن. و من معتقدم آمریکایی ها خیلی براشون اتفاقا تحولات سوریه مهم هست و نابسامان ماندن و بی‌ثبات ماندن منطقه غرب آسیا رو اونها دنبال میکنن. و البته من معتقدم که شاید سیر تحولات در کوتاه مدت اونها رو داره به اهدافشون میرسونه، اما در میان مدت و بلند مدت من معتقدم دوباره محور مقاومت دست برتر رو خواهد.
تیم دونالد ترامپ در واقع به چه میاندیشد در مورد سوریه در وقتی قدرت رو به اختیار بگیره؟
ببینید، یک مدل سازی دونالد ترامپ حداقل شاید اگر ما بخوایم الگویی از رفتار دولت اول دونالد ترامپ در منطقه غرب آسیا بگیریم، اونها به دنبال این هستند. ببینید، ما در دولت اول آمریکا بسیار تلاش کردش که طرح صلح ابراهیم رو در منطقه غرب آسیا جانشانی بکنه. یعنی چی؟ یعنی این که رژیم کودک‌کش صهیونیستی رو سعی بکنه به قدرت‌های یا کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس متصل بکنه و عادی سازی روابط رو
تحمیل کنه. بله.
من معتقدم شاید دوباره همون ریشه‌اش رو دنبال بکنه، اما این دفعه شاید با یک ابزار دیگری. من معتقدم شاید در این 40 روز تا زمانی که ترامپ بر سر کار بیاید، شاید ما باید منتظر تحولات دیگری حتی در سوریه باشیم، شاید در ساعات، شاید در روزهای آینده. سوریه به این راحتی به دست محور غربی نخواهد افتاد، تا جایی که من تحلیل و پیشبینی من هست.
یعنی معتقدید که آمریکا به این راحتی نمیتواند آن برنامه‌ای که دارد در کنار رژیم صهیونیستی برای سوریه پیاده سازی کند؟
من معتقدم ببینید، خیلی از کشورها در این حوزه، سوریه بسیار بسیار جغرافیای مهمی است. حالا من کاری به جوای اسد ندارم، من به جغرافیای بندشی که سوریه دارم این رو عرض می‌کنم. همین الان ببینید، کردها سهم می‌خواهند، گروه های اهل سنت سهم میخواهند، علوی ها و اهل تشیع سهم میخواهند. رژیم صهیونیستی الان اومده جولان رو گرفته، بازیگران منطقه‌ای ترکیه اومده وارد حلب شده. خب جمهوری اسلامی ایران منافعی رو اونجا دارد، روسیه در لازقیه منافعی رو دارد. خیلی سوریه مسئله پیچیده و ما به این راحتی نمیتونیم الان، شاید این گروه های مسلح تروریستی که وارد حالا دمشق هم شدن کل سوریه رو نگرفتن و خیلی از مناطق هنوز در دست گروه هایی هستش که شاید مخالف حتی همین تحریر شام فکر میکنن و خیلی نمیشه قاعده بازی رو کاملا در اختیار تحریر شام در سوریه دونست و هنوزم بازیگران غیر سوری به نظرم تاثیرگذار هستن در معادلات سوریه و من معتقدم در ساعات در روزهای آینده معادلات شاید اندکی تغییر بکنه و تحریر شام تنها بازیگر مسلط بر سوریه نخواهد.
و به عنوان سوال آخر، نخست وزیر سوریه در واقع اشاره داشت به این که ما عرضم به خدمت شما به دنبال انتخابات آزاد هستیم.
بله.
این مسئله رو آمریکایی‌ها اجازه می‌دهد در سوریه
رو خوده؟ آمریکایی‌ها هرگز دموکراسی رو در منطقه غرب آسیا
نمی‌پذیرند.
ببینید، یک فرایندی در دوحه قطر صورت گرفت. وزرای خارجه چندین کشور منطقه
بله.
برای بحث در مورد مسائل سوریه گرد هم اومدن در دوحه قطر در روز 48 ساعت گذشته و خب ما شاهد این مسئله بودیم. اونجا تاکید شد که حتی اگر تحریر شام بر اکثریت سوریه مسلط بشود، یک فرصت چند ماهه به وجود بیاد تا یک انتخابات آزاد برگزار بشود به زعم خروجی که این نشست داشت. ببینید، من به همین دلیل هستش عرض می‌کنم، چون منافع متعددی در سوریه
درسته.
از قبل تعریف شده، نه اینکه امروز در این
24 بله.
ساعت یا در این 10 روز تعریف شده باشه. سوریه محل هماهنگی. من شاید در یک از برنامه‌های تلویزیونی هم عرض کردم، امروز هم در رسانه شما عرض می‌کنم این مسئله رو. ببینید، سوریه قطعاً وارد یک فضای بازی جدید قدرت‌های بزرگ دنیا شده. امروز سوریه محل رقابت جدید اوکراین و روسیه شده. من این رو با فکت خبری حالا فعلا از من بپذیرید، شاید زمان برنامه‌تون این
رقابت میان اوکراین و روسیه؟
بله، یک زمین بازی جدید، رقابت بین اوکراین و روسیه، رقابت جدید بین ایران و ترکیه، ایران و رژیم صهیونیستی و شاید هماوردی حتی امارات و ترکیه در سوریه ما بدل شدیم. خیلی شرایط سوریه پیچیده هست. ما به راحتی نمیتونیم بپذیریم که تحریر شام خیلی سریع آمد و این منطقه رو
گرفت. خب ظرفیتش هم نداره واقعا که بخواد تنها بازیگر اصلی باشه.
قطعا همینه. این گروه حالا نه ایدئولوژی رهبری رو دارد و
بله.
با توجه به این که چند پاره هست از لحاظ
بله بله
جمعیت یک دستی ندارد. خب خیلی از تحلیلگرها دارن مقایسه میکنن با گروه طالبان. اصلا اینطور نیست. نمیشود تحریر شام رو با گروه طالبان مقایسه کرد. طالبان غالبا مردم افغانستان بودند، ولی تحریر شام نه. ما گروه های ازبک رو داریم، چچنی ها رو داریم، خیلی از گروه های حوزه آسیای مرکزی و قفقاز رو داریم، اروپایی ها رو داریم که در این گروه هستن. و من فکر میکنم شاید حتی درگیری های داخلی و سر منافع در گروه تحریر شام هم عاقبت سوریه رو نامفهوم کرد.
بله، سپاسگزارم از شما آقای دکتر خرسند. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشی، خدا نگهدار.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر مهدی خرسند پیرامون اهداف آمریکا در سوریه، حالا چه جمهوری خوان و چه دموکرات. خب، شنونده با پیش شماره 0913 آخرش 91 گفتن گزینه 3. آقای حسن فرخی از کرمان هم گفتن گزینه 3. آقای محمد دیدگلی از قزوین هم گفتن گزینه 3. سرکار خانم آوا اکبریان از تهران هم گفتن گزینه 3. آقای محمد رضا گوهری از اصفهان هم گفتن گزینه 3. یه بار دیگه سوال پرمکرر خدمتون بخونم. در پس پرده تحولات میدانی سوریه، نقش آمریکایی‌ها رو چطور ارزیابی میکنید؟ یک، سناریو پرداز اصلی هستن. دو، با تروریست هم دست هستن. سه، هر دو مورد 3035 منتظر ارسال گزینه مورد نظر از سوی شماست. و فراموش نکنیم که زندگی با صرفه‌جویی یعنی ساختن فردایی بهتر. بریم نگاهی داشته باشیم به خبرها، خبرهایی که حالا داره در حوزه‌های مختلف منتشر میشه، از جمله در مورد تحولات سوریه ما خبرهای مختلفی رو داریم و خبرهای اجتماعی که مربوط به کشور خودمون هستش. معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون گفته که مرحله جدید سبد کالای کودکان زیر 5 سال توزیعش به زودی در کشور آغاز میشه. خب با روی دادن این تحولات یکی از مسائل مهم آینده کشور سوریه و مردم سوریه هست. در این باره میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر ناصر دهقان، کارشناس مسائل بین‌الملل. سلام و عرض ادب، به بدون خط‌خوردگی خوش آمدید.
سلام، شب شما بخیر. همچنین سلام عرض کنم خدمت شنوندگان عزیزتون، در خدمت شما.
سپاسگزارم. آقای دکتر دهقان، به نظرتون چه مسئله تجزیه، آن چیزی که حالا برخی از قدرت‌های غربی در این سالا در مورد سوریه دنبال می‌کردن، حالا چقدر جدی هستش؟ آیا در برنامه‌های آینده کشورهای مختلف غربی و رژیم صهیونیستی برای سوریه این موضوع وجود داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب اگر نگاهی بندازیم به شرایط اجتماعی و همچنین در واقع جغرافیای سوریه، اتفاقات اخیر میتونه در درجه اول موجب از هم گسیختگی و در واقع فروپاشی درونی نظام سیاسی سوریه بشود، به این معنا که تشکیل یک نظام سیاسی متمرکز با قدرت اعمال حاکمیت بر اقصی نقاط این سرزمین امری بسیار سخت و دشوار خواهد بود. تعدد و تنوع گروه‌های سیاسی، علایق متفاوت، گرایش‌های مختلف به سمت ایدئولوژی‌های مختلف، علایقشون به کشورهای همسایه، در واقع یک تعارض منافع و بلکه تضاد منافعی رو به وجود میاره که به راحتی در کنار هم جمع نخواهند شد. بنابراین یک از همگسستگی حاکمیت در سوریه و عواقب ناشی از اون، یعنی یک ناامنی گسترده در سوریه، متاسفانه حاکم خواهد شد. از طرف دیگه علاقه‌ای که نظام حاکم بر فلسطین اشغالی داره، رژیم صهیونیستی، مبتنی بر در واقع تجزیه کشورهای منطقه و تبدیل اونها به کشورهای کوچکتر، موضوعی که در واقع افق خاورمیانه جدید رو از بیش از 20 سال پیش امریکایی‌ها هم راجبش حرف زدن و در صحبت‌های اخیر نخست وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر تغییر چهره خاورمیانه و تشکیل خاورمیانه جدید، علی‌رغم اینها به نظر می‌رسه که اراده‌ای که بخواهد چنین چیزی رو رقم بزند شاید در حد یک امکان و احتمال باقی باشد. شرایط منطقه، در واقع نوع نگاه همسایگان به جغرافیای سوریه و احتمال تسری چنین موضوعی به همسایگان، در واقع یک اراده منطقه‌ای رو به نظر میرسه شکل داده، مبنی بر این که تمامیت ارضی و در واقع حاکمیت یک پارچه در سوریه مبتنی بر جغرافیای سوریه باقی بماند. اما از طرف دیگه علاقی که عرض کردم، کشورهای دیگر نسبت به شمال سوریه دارن نگاهی که گروه‌های مختلف دارن، این احتمال رو به عنوان یک احتمال کماکان باقی میگذاره، اما احتمال وقوعش به نظر من کمتر از 50% هست.
یعنی امکان وقوع بحث تجزیه رو میفرمایید یا حفظ یک پارچگی؟
بحث تجزیه رو عرض می‌کنم. یک پارچگی به معنای یک پارچگی حاکمیت دچار نقصان جدی خواهد شد.
بله،
یعنی در هر گوشه‌ای ممکنه بخشی رو کردها در شمال، بخشی رو در واقع گرایشات تکفیری در شمال غرب، بخشی رو در جنوب در واقع باقی مانده های دولت گذشته و شکل های مختلفی، یعنی در واقع فروپاشی حاکمیت هست، اما تمامیت ارضی به نظرم تا حد زیادی امکان حفظش وجود داره.
خود من در واقع نقطه مطلوبه غرب در این باره چه هست برای آمریکا و رژیم صهیونیستی؟
ببینید، ناامنی یک موضوعی هست که نمیشه در چارچوب جغرافیای یک سرزمین حبس بشه و به همسایگان دیگه تسری پیدا نکنه. بنابراین هر اتفاق ناخوشایندی که در سوریه رخ بدهد، علارغم اینکه نظام حاکم بر سرزمین‌های اشغالی معارضه و مخالفت جدی با
بله.
کلیت سوریه داره، اما آثارش به اونجا هم خواهد رسید. یعنی یک قدرت متمرکز باید بتواند همه ظرفیت‌های درون کشور رو مدیریت و کنترل بکنه که به تعارض با همسایگان بپردازد یا نپردازد.
درسته.
اما یک قدرت فروپاشیده و ملوک و طوایفی در یک کشور همسایه قطعا آثارش به کشورهای دیگر هم خواهد رسید. بنابراین رژیم صهیونیستی هم میتواند از این موضوع متضرر باشد، کما اینکه میبینیم امروز تمام مراکز تسلیحاتی، کارخانه های تسلیحاتی، انبارهای تسلیحاتی و در واقع هر جایی که یک توان نظامی از سوریه وجود داره رو رژیم صهیونیستی داره از صبح امروز، از شب گذشته مرتب داره بمباران میکنه. این نشون میده یک نگرانی از آینده از همگسسته سوریه رو داره.
یعنی نگران این هستش که اینا در اختیار کسانی قرار بگیره که میتوانند حالا دسترسی داشته باشن و استفاده کنن علیه رژیم صهیونیستی
و در اختیار حکومت مرکزی قرار نگیرد و این در اختیار گروه‌های متعددی قرار بگیره که ممکنه بعضن تعارض داشته باشن با رژیم صهیونیستی.
بله، سپاسگزارم از شما آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنیم. ممنون، متشکرم آقای دکتر دهخان.
بله،
سپاس از شما. گفتگو کردیم با آقای دکتر ناصر دهخان پیرامون آینده و تحولات سوریه. ببینیم که سرنوشت این کشور به کدوم سمت سو خواهد رفت. سعی میکنیم باز هم درباره یعنی اون مسئله که حالا گفته میشه فیوچریزم یا آینده پژوهی، ما سعی میکنیم تو برنامه آینده هم به هر حال در برنامه بدون خط خوردگی مد نظر قرار بدیم و در این باره با کارشناسان بیشتر گفتگو کنیم. یه سوال پیامکی خدمتتون عرض می‌کنم از طریق پاسخ به سوال پیامکی در برنامه امشب بدون خط خوردگی در 18 آذر ماه که به صورت زنده تقدیم شما میشه مشارکت بفرمایید. در پس پرده تحولات میدانی سوریه نقش آمریکایی‌ها رو چطور می‌بینید؟ 1. سناریو پرداز اصلی هستن. 2. با تروریست هم دست هستن. 3. هر دو مورد 30,000-10,035 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شما هستش. خب یکی از چندان با پیش شماره 0912 آخرش 46 گفته گزینه 3. آقای غلام حسین رفوگری گفتن گزینه 3. آقای علی علیپور از خلخال روستای پیراقاج گفتن گزینه 3. و سرکار خانم مریم محمدی از کرج هم گفتن گزینه 3. اما یکی از سوالاتی که در اذهان عمومی داره میچرخه و خیلی ها این سوال رو دارن میپرسن این هستش که چرا بشار اسد سقوط کرد؟ در این باره شعیب بهمن از کارشناسان مسائل منطقه میخواد در واقع پاسخ داده به این سوال. این بخش رو بشنویم، برمیگردیم.
واسه این نکته توجه داشته باشیم که دولت سوریه بعد از بحرانی که در سال 2011 دچار و درگیر اون شد، با وجود اینکه به لطف حمایت‌های ایران و روسیه در قدرت باقی ماند و توسط جریان‌های تروریستی ثابت نشد، اما بعد از تثبیت وضعیت به سمت اصلاحات داخلی حرکت نکرد و اون ساختارهایی که می‌بایستی در داخل کشور اصلاح می‌شدند، مثل ساختارهای اقتصادی، ساختارهای نظامی و امنیتی، اصلاحات درشون اتفاق نیفتاد و این رفته رفته به جدایی مردم سوریه از دولت منتهی شد. و البته وجود موضوعاتی مثل فساد ساختاری در راهدارها و نهادهای امنیتی و نظامی هم مزید بر علت شد تا عملا نظام سیاسی سوریه دچار یک فروپاشی درونی بشه. بنابراین بیش از اون که ما امروز سقوط دولت آقای بشار اسد رو حاصل عملیات ها و در واقع تحرکات گروه های مسلح مخالف بدونیم، باید حاصل فروپاشی درونی و از بین رفتن یک پارچگی حاکمیتی در درون ساختار سیاسی این کشور جستجو بکنید. یک بخش مهمش به دلیل این بود که او به سمت اعمال اصلاحات لازم حرکت نکرد. البته خب در این به بازیگران خارجی هم نقش مهم و عمده‌ای داشتن. امروز نمیتونیم نقش ترکیه رو در این تحولات نادیده بگیریم، هم به دلیل حمایت هایی که از در واقع مخالفان دولت سوریه کرد، حمایت های مالی، تسلیحاتی، لوجستیکی و اطلاعاتی که از گروه های مخالف انجام داد، و هم به دلیل شرایط سیاسی که پدید آورد و خب در این راستا همقدم و همگام با طرح‌های غربی حرکت کرد. بنابراین موضوع علاوه بر یک بخشش به حوزه ساختار سیاسی سوریه ارتباط پیدا میکنه، قاعدتا داره ارتباط با بازیگران خارجی و مداخله بازیگران خارجی در امور داخلی سوریه هم مرتبط هست و ارتباط پیدا میکنه. از این منظر میشه گفتش که تحولات سوریه چندان غیر قابل پیشبینی نبود. یعنی این انتظار میرفت که اگر یک بار دیگر در داخل سوریه محیط داخلی این کشور دستخوش ناآرامی بشه، این بار نه توان لازم و نه انگیزه لازم برای مقابله با این چالش ها وجود نداره و خب در عمل هم همین اتفاق افتاد. یعنی اگر در بحران پیشین یک پارچگی حاکمیت سوریه باعث و البته حمایت های مردمی در بخشی از این کشور و در بین بخشی از مردم این کشور باعث دوام حکومت شد، این بار نه اون یک پارچگی در سطح حاکمیت وجود داشت و نه اون حمایت های مردمی که در نهایت هم به این اوضاع و فروپاشی ساختار سیاسی سوریه منتهی شد.
بله، صحبت های آقای شعیب بهمن رو شنیدید پیرامون در واقع علت های سقوط دولت بشار اسد. در این لحظه به پایان برنامه بدون خط خوردگی که به صورت زنده در 18 آذر ماه به شما تقدیم شد رسیدیم. سپاسگزاریم از اینکه با ما همراه بودید. تا بدون خط خوردگی دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدایا رو نگهدار همه شما باشه.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
سباخانی غزلهای حافظ تمدید شد.
برای شرکت در دومین پویش سباخانی غزلهای حافظ
به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
در اونجا نوشته دومین سباخانی غزلهای حافظ، بلبل خوشالهانی هم اونجا داره نغمه سرایی میکنه. نوشته ای ظاهر میشه روی صفحه: سبایی عزیز، برای شرکت در پویش سباخانی غزلهای حافظ ابتدا باید در سامانه هدهد وارد شوید. اگر پیش از این ثبت نام نکرده اید ابتدا ثبت نام کنید، هول نشید، در ادامه میتونید ثبت نام بکنید. 40 غزل هم اونجا اون گوشه سمت چپ برای شما قرار دادن، روی هر کدوم که بزنی بزرگ میشه.
تا 25 آذر ماه فرصت دارید با مراجعه به تارنمای رادیو سبا در این پویش شرکت کنید.
در دومین پویش سباخانی غزلهای حافظ شرکت کنید دوستان عزیز. منتظرتون هستم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده‌های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه‌های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه. سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه‌های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می‌کنند. سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می‌لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته ای به سوی کودکان غزه.
سلام مرسی
شبکی
دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد. آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره و اون هدیه آقای اینفانتینو به آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب و احترام. این توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینو در دیداری که با آقا جونمند در سازمان ملل داشتن به ایشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه های غزه و لبنان من به این فکر افتادم که چطور میتونم به اینا کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچه های غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم. میتونید با شریک شدن در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید.